و بشر و آقای جاوید رحمان گزارشگر ویژه نامه ای فرستاد. در این نامه ما تأکید کردیم که روح الله زم در خطر اعدام قرار داشت. متاسفانه اقدام جدی به عمل نیاوردند. اینکه کارشناسان سازمان ملل گاه به گاه، و البته اینو من توضیح بدم که این نخستین بار نبوده که کارشناسان سازمان ملل در رابطه با مسائل اعدام و در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران اقدام کردند. فراموش نکنید در فردای پس از اعدام نوید افکاری همین کارشناسان یک بیانیه دادند. خب نتیجه این بیانیه چه می شود؟ نتیجه این بیانیه شاید به محکوم کردن جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر و همچنین در مجمع عمومی سازمان ملل منجر شد. ولی وضعیت امروز ایران و تهدیدهایی که جمهوری اسلامی علیه آزادی‌های بنیادین مردم ایران داره پاسخ دیگری می‌خواهد. ما به شدت ناراضی هستیم برای اینکه اخطار کرده بودیم، برای اینکه گفته بودیم به خانم بشله، برای اینکه گفته بودیم به آقای جاوید رحمان و میبایست در آن موقع اقدام می‌کردند. اطلاعیه‌ای که پس از اعدام نوید افکاری بیرون میاد برای جمهوری اسلامی و برای به قول خود نوید افکاری آن تناب داری که دنبال گردن میگرده اهمیتی نداره. جمهوری اسلامی ایران باید وادار شود که به تعهدات بین المللیش احترام بگذاره. این تعهدات بین المللی در ایران قانون اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجلس ایران تصویب شده، میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی در مجلس ایران تصویب شده و دولت جمهوری اسلامی مجبور به اجرای اونه. این مجموعه یعنی این سیستم قضایی سیستم ناعادلانه است. فراموش نکنیم آقای صلواتی، آقای رئیسی و دیگر قضات این کشور به عنوان مثال از همان قضاتی هستند که از فردای انقلاب تا امروز دارن اعدام میکنن. آقای صلواتی در اعدامهای 67 دست داشته. آقای رئیسی یکی از 5 عضو دادگاه‌ها و به اصطلاح هیئت ویژه اعدامهای سال 67 بوده. اینها دارن اعدام میکنن و این جهان و این حقوق بشر به شکل عمومی داره با اینها صحبت میکنه، یعنی با قاتلین و با کسانی که موافق اعدام و برای حکم اعدام دستگاه قضایی و اداره میکنن. بنابراین انتظار ما برخوردی فراتر از اونه. و اگر اجازه بدید اینجا من به شما بگم که در رابطه با روح لازم ما آمادگی داریم و حتما شکایت خواهیم کرد. ما حتما خواهیم خواست مقامات فرانسه به عنوان شهروندی که آقای روح الله زم اینجا بوده و دارای حقوقی بوده پاسخگو باشن و افزون بر این من به اطلاع شما برسونم که سازمان گزارشگران بدون مرز پس از دستگیری حمید نوری یا آقای عباسی به اصطلاح در سوئد شکایات متعددی برای روزنامه نگارانی که در دهه 60 اعدام شدند به دادستانی سوئد تحویل داده و در این رابطه نیز به عنوان شاکی، شاهد و کارشناس با دادستانی سوئد همکاری میکنه. یعنی واقعیت این است آنجایی که پاسخگو باید کرد دادگاه های بین المللی و دادگاه هایی هستند که این جنایت که بسیاری از آنها جنایاتی هستند که مصداق جنایت علیه حقوق بشر هستند باید مورد مجازات قرار بگیرد.
رضا معینی رئیس بخش ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز درباره اعدام روح الله زم و واکنش‌های بین‌المللی به آن می‌گفت. اما محمد علی زم پدر روح الله زم در یادداشتی می‌گوید که سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به فرزندش وعده داده بود که قرار است طبق نظر ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه با یک نفر از آن طرف مبادله شود. به گفته آقای زم در این دیدار مأمور امنیتی سعی داشته که تایید حکم اعدام را مخفی نگه دارد و از او خواسته است که به فرزندش خبر تایید اعدام را ندهد. این مأمور امنیتی همچنین در جریان دیدار به روح الله زم گفته است که اگر حکم تایید شده باشد به این سادگی نیست، اجرای آن فرایندی دارد که ما به تو خواهیم گفت. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله شامگاهی هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامت و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده ویژه برنامه روز جهانی حقوق بشر باشید، کاری از مهتاب به وحیدی ایراد.
بهبودی بهتر، ایستادگی برای حقوق بشر. این موضوع امسال روز جهانی حقوق بشر است به انتخاب سازمان ملل 10 دسامبر. در میانه بحرانی فراگیر که جهان را، زندگی همه ما را دستخوش تغییراتی کرده، همگیری بیماری کووید 19، روزی که دلیل نامگذاریش تأکید بر ساختن جهانی بدور از تبعیض و بی‌عدالتی است، بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، زبان، جنسیت، مذهب و ثروت، ایجاد فرصت‌های برابر برای همه و مقابله با تبعیض و محرومیت که حالا با همه‌گیری کووید 19 اهمیتش دوچندان شده و در این میان حقوق بشر سنگ بنای محکم و قابل اعتمادی برای بازسازی جهان است در روزگار کرونا زده‌ای که باید حقوق همه در آن رعایت شود. 72 سال پیش در چنین روزی اعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل متحد به تصویب رسید با هدف پایه‌گذاری ارزش‌های جهانی تا معیاری باشد برای احترام به حقوق انسان‌ها، استانداردی مشترک که همه اعضای سازمان ملل آن را پذیرفتند، گرچه برخی از این اعضا به آن عمل نمی‌کنند، از جمله جمهوری اسلامی ایران. حق برخورداری از آزادی و امنیت، حق انتخاب مذهب، حق آزادی بیان، حق تحصیل و حق دسترسی به بهداشت و درمان مناسب از جمله حقوق اولیه‌اند که در اعلامیه جهانی حقوق بشر برای همه به رسمیت شناخته شد. اعلامیه‌ای که با 2 سند بین‌المللی، یعنی میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مهمترین اسناد جهانی حقوق بشر است. میثاق‌هایی که ایران هم از 45 سال پیش عضو آنهاست. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و در برنامه‌ای که میشنوید از این حقوق میگویم. در کشوری که به گفته ناظران حقوق بشر بدیهی ترین حق انسان‌ها در آن نادیده گرفته میشود. اگر بخواهیم به موضوع امسال روز جهانی حقوق بشر، یعنی لزوم رعایت برابری و دوری از تبعیض در مقابله با همه‌گیری کرونا بپردازیم، گفتن و نوشتن از همه ابعاد آن در ایران مثنوی 70 من است. اما تا جایی که به حقوق بشر مربوط می شود، دسترسی به درمان و بهداشت مناسب حق همه انسان هاست و فراهم آوردن این شرایط وظیفه دولت ها. در ایران اما پرداخت هزینه‌های گزاف بهداشت و درمان از توان افراد کم درآمد و تهی‌دست خارج است. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، از عملکرد حکومت ایران در این مدت انتقاد می‌کند.
به طور کلی اگه داخل جامعه ایران بررسی بکنیم، برخورد مناسبی با مسئله کووید 19 نمیشه. واقعیت اینه که از نظرهای مختلف مردم در رنجن در این ارتباط. نه آموزش کافی هست، نه امکانات کافی هست، اگر امکاناتی هست در اختیار همه قرار نمیگیره و افراد خاصی از اون استفاده یا سوء استفاده میکنن موقعی که امکانات تنها در اختیار افراد مشخصی قرار میگیره، یعنی که در بازارهای سیاه این امکانات حالا از ماسک گرفته تا امکانات داروی غیر توزیع میشه. در ارتباط با زندان ها خب این مسئله مضاعف است، چون زندان ها محیطی هستند که امکان مدیریت ریسک رو خود افراد ندارن. مثال مشخصش این هستش که در زندان ها مهمترین مسئله در حال حاضر اینه که تهویه وجود نداره و فاصله گذاری اجتماعی که باز هم در زندان ها به خاطر تراکم فوق العاده ای که وجود داره نیست و مواد بهداشتی هم به اندازه کافی در اختیار نیست یا خریدنیه یا به هر حال همه از اون امکان استفاده نمی‌کنن و مجموع اینها زندگی در زندان ها رو به مراتب پرخطرتر کرده.
در روزهایی که اولویت همه دولت ها مبارزه با همه‌گیری کووید 19 است و فصل مشترک همه توصیه های جهانی لزوم فاصله گذاری اجتماعی، یکی از اعضای سازمان ملل، یکی از امضا کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر، وضعیتی متفاوت دارد. ایران، جایی که همچنان فعالان سیاسی و مدنی بازداشت می شوند و روانه زندان های پرتراکم. طی حدود 1 سالی که از شیوع ویروس کرونا در ایران می‌گذرد، گزارشگران سازمان ملل بارها از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند اما دستگاه قضایی ایران نه تنها بیشتر زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد نکرده، بلکه دست به بازداشت‌های گسترده‌ای هم زده است. در ایران کمترین انتقاد یا اعتراضی کافی است تا بازداشت شوی و روانه زندان. از نویسندگان و روزنامه‌نگاران تا دانشجویان، از فعالان سیاسی تا کارگران، از فعالان مدنی تا معترضان به حجاب اجباری یا حتی افرادی که در شبکه‌های اجتماعی فعالند. مسعود باستانی، روزنامه‌نگار در تهران، از دلایل افزایش بازداشت‌ها در ایران می‌گوید.
بخشی از هدف میتواند ایجاد جو رعب و فشار و بخشی از استراتژی هم استراتژی پیشگیرانه باشد و همزمان با بحران کرونا و ناتوانی حکومت ایران در مهار پاندمی کرونا، افت وضعیت اقتصادی مردم و مشکلات حاد معیشتی مردم که بخشش ناشی از کروناست و بخش بزرگش هم ناشی از فشار تحریم هاست و ناتوانی دولت در اداره مایحتاج روزانه و معیشت مردم، قاعدتا منحنی نارضایتی ها رو افزایش میده. جامعه ایران الان تو یک وضعیت جامعه اعتراضی جنبشی است. این جامعه میتواند در هر علتی، در هر نقطه‌ای و با هر بهانه‌ای دچار یک غلیان و حتی یا دچار انفجار بشه. اما این افراد باید مهار بشن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این افراد معمولا حاملان اصلی فعالیت‌های مدنی، اعتراض اینها اعتراض مدنی مسالمت‌آمیز ولی در عین حال پیگیر و نتیجه خواه است. حکومت هم دقیقاً میآید و با این افراد برخورد می‌کنه، چون این افراد پیگیری هستند و اتفاقا سرکوب کردنشون هم کار راحتی نیست.
سرکوبشان آسان باشد یا سخت، به هر حال همکنون تعداد زیادی از آنان در زندان‌های ایران محبوسند. ده‌ها فعال مدنی، دگراندیش و منتقدی که فعالیت‌هایشان مسالمت‌آمیز بوده اما جانشان در زندان‌ها به خطر می‌افتد. در زندان‌های پرتراکم و فاقد امکانات بهداشتی و درمانی مناسب، در شرایطی که ویروس کرونا همچنان می‌تازد و قربانی می‌گیرد. تعداد پرشمار زندانیان در اتاق‌ها و بندها، تغذیه ناکافی و آب آشامیدنی نامناسب، گرانی آب و مواد غذایی در فروشگاه زندان، عدم دسترسی زندانیان به لوازم بهداشتی، امکانات درمانی ناکافی در زندان‌ها و محرومیت زندانیان از درمان‌های تخصصی مواردی است که همه طی ماه‌های گذشته خبرساز شد، اما در میان مقام‌های مسئول گوشی برای شنیدن نیافت. عباس واحدیان شاهرودی، فعال مدنی و از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای آیت الله خامنه ای که مدتی زندانی بوده و به تازگی آزاد شده، از تجربه خود در زندان میگوید.
جایی که ابتدا منو اونجا انتقال دادن سالن یک قرنطینه زندان وکیل آباد مشهد، یک سوله نهایتاً 600 متر مربعی فکر کنم که آمارش در اون شب 1700 800 تا 2000 نفر می‌رسیدن، در هر اتاق 80 90 نفر، یک اتاق 20 متری 25 متری نهایتاً دور تا دورش تخت‌های سه طبقه گذاشته شده بود، در روی هر تخت دو نفر می‌خوابیدن، یک تخت باریک که دو نفر چون کم بود جا به شدت سیز، حتی زیر تخت‌ها هم باز یک عده‌ای رو به زور شلنگ این انتظامات هدایت میکردن زیر تخت، یک محیط بسیار کثیف. در یک همچین محیط کثیفی خب کرونا وقتی شیوع پیدا کرد، در دو سه ماه اول جالب بود که اینا حتی منکر این میشدن که حالا تلفاتی که به وجود میومد، بچه‌هایی که میرفتن دیگه بر نمیگشتن، اینا مرتب میگفتن که مثلا کرونا در زندان مشهد وجود نداره و آنفولانزا هستش. این خب شرایط ما بود در اونجا، هم من، هم آقای دکتر جعفری، آقای عبدالرسول مرتضوی، آقای نوریزاد، محمد حسین سپهری، همه بچهای اونجا آلوده به کرونا شدیم. ماسکی که یک چیز خیلی پیش پا افتاده بود گیریم، یعنی ما حاضر بودیم خودمون پول بدیم ولی نبود. واقعا هیچ کدوم بچه ها توی بند، همین الان هم حتی من خبرش رو دارم، ماسک نمیزنه.
وضعیت نامناسب و غیر بهداشتی زندان‌های ایران از موضوعاتی است که در گزارش‌های مدافعان حقوق بشر و قطعنامه‌های سازمان ملل به طور مکرر به آن پرداخته شده، همانطور که به اعدام‌های پرشمار در ایران. مجازاتی که نقض حق حیات است، بنیادی ترین حق هر انسان، مرگی از پیش تعیین شده با حکم دادگاه و تایید بالاترین مرجع قضایی که به گفته مدافعان حقوق بشر باید با مجازات‌های دیگر جایگزین شود. و ایران سال هاست که پس از چین دومین کشور جهان است از نظر اعدام‌های پرشمار. در شرایطی که مدافعان حقوق بشر روند دادرسی‌ها در ایران را ناعادلانه می‌دانند، محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر